کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما. ظهر سه‌شنبه شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از دیروز شروع کردیم کتاب سورت الغراب، رمان نوشته محمود مسعودی رو. من اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
مشکر. 15. دیر خبرم کرد، دیر خبرت نکرد، خودت را به بیخبری می زدی تا ببینم عاقبتش به کجاها می کشد، تا مطمئن بشوم همه هستند که تو هم باشی. آخر اینجور وقتها یک هو می بینی سرکرده هاشان جا می زنند، آن وقت تو شاه پرنمای اینان می شوی. این بود که گفتم صبر کن، ولی سرک را می کشیدی، نه به خاطر چیزی، همینجوری محض اینکه ببینم چه میگویند. جهانگردهاش میگفتند که مهاجرت کردن بلد نیستی، که از جلوی نوکم بیشتر را بلد نیستی ببینی، کز کرده ای توی لانه. رنگی ها چو انداخته بودند که چون پرنده بدبخت و پیش چنگال افتاده ای هستی، خودم را از توتی و تاووس و سینه سرخ می دزدم. یک عده هم خوششان بود بگویند که راحت را کج می کنی، چون می ترسم به خاطر منقار لقیم تو را به خودشان راه ندهند. خلاصه خیلی ها بدشان نمی آمد، پرهات را یکی یکی می کندند زیرانداز خودشان و جوجه هاشان می کردند. قلبم توی سینت می شکست که می گفتند بدشگون و منقار لبی، و جز ناروزنی و پشت هم اندازی و دروغگویی کار دیگری بلد نیستم. روزی که آن آبگینه شکسته را پیدا کردی، لحظه‌ای بهم خیره ماندی، گفتم مرا با خودت ببر، مرا با خودت به آن طرفی ببر که بال شکسته آنجا بی درد است، چشم منقار خورده بی سوزش. 16. پراکندگی نرم نرم مه، افزایش روشنایی سحر و پیدایی مجدد شاخه های لخت. لانه مدور کلاغ روی سپیدار پای چشمه، بافت نامنظم دیوارهای لانه با تار و پودهای ترکه خشک، جنبش کلاغ خوابیده یا شاید وزش نسیمی لای پوش پرهای پشتش، کف معقر لانه که با پرهای نرم پوشیده شده و تکه آینه شکسته نیم دایره‌ای که به دیواره لانه تکیه دارد. کلاغ که سرش را زیر بالی فرو برده، صدای چکاوک را در چند درختی خود می شنود. می خواهد سرش را بیرون بکشد که گردن راست بکند تا رد صدا را بگیرد و چکاوک را پیدا بکند، ولی انگار که همزمان مجبور شده باشد سرش را با بالش نگه دارد، بی حرکت می ماند. حالا اگر همینطور فلج بماند و دیگر نتواند بالش را تکان بدهد چه؟ شاید کمی تقلا بکند موفق بشود. معمولا تا خواندن مرغ سحر، تا برگشتن جغدها که دیرتر از شبگردی های دیگر برمی گردند، یکی دو چرت دیگر هم می خوابد. جغدهای چنار پوکیده دست دست رسیدند که تا آفتاب نتابیده توی سوراخی‌هاشان پناه بگیرند. برگشتن اینها طوری نیست، خستند، زود می‌خوابند. ولی این چکاوک‌ها ضرورتی ندارد که سرش را مثل هر روز یک خورده بلند بکند، نوکش را روی لبه لانه بگذارد و باز فکر بکند که همین نزدیکی هاست، که حتما روی تبریزی آن طرف چشم نشسته است و انقدر پیله بکند که خواب از چشمش بپرد. همانجاست، بارها دیده، آن چند بار را هم که نشد ببیند به خاطر این بوده که کوچک است و هوا تاریک. غالبا هم سر صبحی مهالود. عقاب و رخمش هم نمی توانند پرنده به آن کوچکی را از پشت مه ببینند، ولی اگر بالش را دیگر نتواند تکان بدهد چه؟ کاش این اتفاق توی لانه برایش نیفتد. مثل سنگ روی سرش سنگینی می کند. مطمئن است که دارد می خواند و خیال برش نداشته است. اگر فقط می توانست سرش را از زیر این بال خلاص کند، سر تا دومشان قد یک شاه پرش هم نیستند. به خیال خودشان آواز خوشی دارند. هنوز آفتاب در نیامده پا می شوند، با آن صدای زیرشان می خواهند ادای عندلیب را در بیاورند. عندلیبش هم که می خواند، او کرک های تنش سیخ می ماند. آن یک پوش پر بالشان را هی به هم می کوبند، برای همدیگر هرزگی می کنند. چه بسا این وسط ها بد او را هم می گویند. اگر این طور است لال بمیرند، از تخم هاشان کلاغ در بیاید. 7-17 هنوز چشم باز نکرده دیدم بوی زنم را می دهد. تندی رفتم خودم را شستم. نه اینکه توی خانه حمام داشته باشم. با 3 سطل آب از آن سردهاش توی مستراح خودم را حال آوردم. پیرهن سیاهم را همانجا پوشیدم. بیرون که آمدم دیدم ایوب هنوز توی حیاط است و بیرق سیاهش هم دستش. موهای فرق سرش را به قاعده یک کف دست تراشیده بود که برود قمه زنی. بهش گفتم به من چه مربوط؟ من که حتی اسمت را هم درست نمی دانم. بعد خواستم نوکی به دست پخت زنم بزنم، ولی هرچی گشتم پیداش نکردم. حتی توی لگن پارچه های قاعدگیش را گشتم، نبود. قاعده بود، قضا نبود. گفتم بروم ببینم حال کلاغم چطور است. نمیدانم زنم چی بهش خورانده بود که زبان بسته تا جایی که بند پاش اجازه میداد گله گله روی گلبته های خرسک ایوان. چطور بگویم؟ اصلا نمیگویم. از یونس که داشت کفن تن میکرد و از گوشه ایوان زاغ سیاه مرا چوب میزد پرسیدم به نظرت بهتر نبود میگفتند به جای کلاغ یکی یک چتر سیاه با خودمان داشته باشیم؟ چیزی نمانده بود از جوابش سرم را بکوبم به همان ستونی که کلاغ بهش بسته بود. آخر چرا خودم نباید فکرش را میکردم که آن وقت یک الف بچه بیاید بهم بگوید نه کلاغ بهتر است، که من بپرسم چرا و او بگوید چتر که قارقار نمی کند. 18 روزی که خلاصه دمدمهای غروب نم نمک پر کشیدم و رفتم پیششان، شانه به سر داشت صحبت می کرد. موضوع را بد جوری جدی گرفته بودند. از فضله های مجلس فهمیدم که مدت هاست همانجا جلسه می کنند. لازم نبود از فضله ها بفهمی، سرک کشیده بودی می دانستی. قارقاری کردم تا همه ببینند که من هم آمدم. سین سرخ چپ چپ نگاهم کرد. توتی چیزهایی گفت که نفهمیدم. فاخته از بغل دستیهاش پرسید کوکو. من روی همان شاخهی که نشسته بودم نیم پری کشیدم تا آنهایی هم که مرا ندیده بودند ببینند. چلچله یک هو جیخ کشید که یا این یا من، و دار کوبک را هم که با هم ساخته بودند تیر کرد، فرستاد سراغم. او هم با آن چشمهای زرد و منقار صدفی رنگش همانطور بال زنان که می آمد، لحظه ای سرش را به سمت شانه به سر چرخاند و گفت آخه اینجوری که نمیشه که. حالا چجوری نمیشد بعدن فهمیدم، یعنی بعد از این که چغوککهای شانه به سر برش گرداندند سر جاش و گفت تو همش میگی دشمنی بی دشمنی، آخه این بی شرف کلی از چلچله ها رو نفله کرده تو هم. 19. وانمود کردم که فرقشان را میدانستم. به خودم گفتم روش را باز نکنی بهتر است، بچه روش باز بشود بنا میکند عین بلبل شاه طهماسب به حرف زدن. کلاغم را توی بغلم گرفتم، مشغول باز کردن گره بند پاش شدم. اگر روی تراب بود به زودی باز می شد. زنم جوری گره می زند که دیگر نشود بازش کرد. هر چه کردم که یک گوشش به ناخونهای شست و اجازم بگیرد نگرفت. حتی دگمه های پیرهنم را باز کردم و کلاغ را کردم زیر پیرهن. دگمه ها را دوباره بستم. خیلی خندیدم. هرچه بیشتر تقلا می کرد من بیشتر قلقلکم می شد. بعد همینطور شاد و خندان بند را از شکاف بین دو دگمه کشیدم. پاش را از زیر پیرهن آوردم بیرون. پدر سوخته قلقلکم می داد. نمی گذاشت دندانهام روی هم بیفتد. عاقبت تقصیر تراب شد. نه اینکه فرق چتر و کلاغ را خوب می دانست. گفتم حتما در این مورد هم عقلش بهتر از مال من قد می دهد. رفته بودم کارد آورده بودم که بند را ببرم، ولی قبل از این که دست به کار بشوم ایوب گفت قلم پاش رو بشکن، خودت رو خلاص کن. من هم پاش را گذاشتم روی ستون. به یک ضربه کارد از بالای گره قلمش کردم. از حیوان به آن سیاهی خون سرخی بیرون زد که اصلاً باور کردنی نبود. مرا باش که عمری فکر می‌کردم کلاغ سیاه است چون که توی رگ‌هاش مرکب هست. حالا توی آن همه بدبختی هی قارقار می‌کرد. مرا یاد فرقش با چتر می انداخت و خونم را به جوش می آورد. رو کردم به تراب، گفتم بی انصاف، برو یک تکه تنظیف بیاور ببندم به پاش. گفت برو بابا، من خودم یک عالم خون ریزی دارم. دروغ نمی گفت. سر و روش خونی بود و کفنش هم همینطور. کف دستش را می زد روی زخم سرش. یک کسانی را صدا می کرد که من اصلا نمی شناختم. هیدر، هیدر، صفدر، صفدر. چه می دانم؟ بلکه همانها فرق سرش را شکافته بودند. کلاغه هم با او دم می گرفت و من، نه اینکه اعصابم سست است، چیزی نمانده بود بروم قمه را از دستش بگیرم محکم بکوبم توی فرق سرش که دست کم ساکت بزند توی سر خودش. حالا پای بریده کلاغ هم دلش میخواست برود توی حیاط پیش یونس. هی چنگالش را باز و بسته میکرد و هی تقلا میکرد، ولی بیشتر از بندش که نمیتوانست برود. دلم انقدر برایش سوخت، با چند لگد خلاصش کردم. 20. آنطور که او به سمتت می آمد می آمد که جفت چشمهات را از حدقه هاشان بکشد بیرون. به روی خودم نیاوردم، فقط یک شاخه پریدم آن طرفتر. آخر تو که دیگر از این رخمه و عقاب و شنقار بدتر نبودی. یک طرف درختزار را مال خودشان کرده بودند، کلی عقعق و سرسیاه و دم جنبانک و دم سرخه سرسفید هم دوروبرشان موس موس می کردند. حرفشان این بود که منقار لق هم هستی. این را دیگر از خودشان در آورده بودند. تو که مرا میبینی بگو، تو که مرا میبینی بگو، اصلا به من میآید منقار لق باشم؟ به تو نمیآید. به من چطور؟ به تو هم نمیآید. اگر شانه به سر آن چقوکک های نوک چاقش را پس نمیفرستاد، هیچ معلوم نبود کدام چشمت، شاید هر دوتاش، همانجا کنده میشد. اینجور وقتها کفایت میکند که یکی چیزی بگوید، مهم هم نیست چه بگوید، یکو همه دومش را میگیرند، همان چیزها را میگوید. یک کلاغش را که دیگر خودت بهتر میدانی چند کلاغ میکنند، آن وقت تو هستی که یکو دل و رودت کشیده میشود بیرون. سر چی؟ هیچ و پوچ. از هر کدامشان هم که بپرسی موضوع از چه قرار است، میبینی نمیداند. مثلا آخرش هیچ معلوم شد چرا همه ریختند سر شنقار؟ ریختیم باشد، ریختیم سر شنقار و رودش را کشیدیم بیرون. چیزی که نگفته بود، یک بالش را گرفته بود دم منقارش، دم پوشنه گوش نمیدانم کی، چطور نمیدانی؟ گفته بود انگار شانه به سر راست میگفته که یارو نیست. تو هم قصدی نداشتم، چه قصدی میتوانستم داشته باشم؟ رفتم به رخمه گفتم میدانی رخمه از تو چه پنهان؟ شنقار یک بالش را میگیرد دم منقارش، دم پوشنه گوش ما میگوید شانه به سر راست میگفته که نیست. تازه نگفتی که گفته یارو نیست. گفتم رخمه بدش میآید بفهمد سیمرغ را دیگر صدا میکنند یارو. دروغ که نمیگفت، نبود، نیست. همین یک چشم کور نشده ات کافی است که ببینم نیست. 21. با دست راستتان کلید را به سرعت توی قفل دستگیره در اتومبیل چرخانده، کلید را بیرون می کشید. دست چپتان فوراً روی دستگیره رفته، با شست دکمه قفل را فشار می دهید. همراه با باز کردن در، بیش از 90 درجه روی پاها به طرف سر اتومبیل می چرخید. پای راستتان را بلند کرده، پیش پدال‌ها روی کف اتومبیل می‌گذارید و روی صندلی می‌نشینید. پای چپتان را که بیرون مانده به سرعت تو می‌کشید و همزمان به بیرون کج شده دستگیره داخلی در را می‌گیرید، در را محکم می‌بندید. به طور نامحسوسی توی صندلی جابجا می‌شوید. دست چپتان اهرم شیشه را به تندی می‌چرخاند. متوجهید که دکمه قفل اطمینان را فشار نداده، کمربند احتیاط نبسته اید. دست راستتان دنده را خلاص کرده، بعد سویچ را گردانده استارت می زنید. 22. باقیش را هم که می دانی، نتیجهش به ندرت جور دیگری از آب در می آید. همه پشت سر رخمه بالهاشان را مثل خود او باز کردند. باز کردیم باشد. در آمدیم جلوی شنقار. که چی؟ که بی خود گفتی، که نباید می گفتی، که اینجور چیزها را نمی گویند، نباید گفت، تو هم نباید بگویی. حالا می خواهی از خود ما باشی یا نباشی؟ حتما رفته پی آبی، دانه‌ای، چیزی برمی گردد. مشاجره بالا گرفت. ریختند، ریختیم سرش. آن وسط نوک منقاری تیز نشست به پشت تو، که خلاصه نفهمیدم مال کی بود. اگر میشد گردنت را به چرخانی از جاش میفهمیدم، از گشادی و عمقش میفهمیدم. عاقبت بلبشویی شد که اگر سلیم رودخانه ای هم با ما رسیده بود، اگر گذاشته بودی برسد، تقصیر من که نبود. چه بسا میپرید روی تخت سنگی و قشنگ روی ماها دقیق میشد، بعد نفیر میکشید. شکافان تهیگاه، پرندگان شخادان، جگرگاه در رندگان. بیچاره اواخر عمرش فقط بلد بود توی بحر متقارب حرف بزند. حالا توی همان بکش بکش تو از مرغ حق پرسیدی: مرغ حق، موضوع از چه قرار است؟ گفت: حق دارد دیگر. رخمه را می گفت. گفت: آخر اینجور چیزها را که نباید گفت. پرسیدی: کدام جور چیزها را مرغ حق؟ خلقش تنگ شد. گفت: چه می دانم غراب، تو هم وقت گیر آوردی؟ کدام جور چیزها را؟ کدام جور چیزها را؟ حالا وقت اینجور سوال هاست؟ راست می گفت. راست می گفت دیگر، وقت اینجور سوال ها که نبود. برای همین رو کردی بهم گفتی اینها حرف سرشان نمی شود. تا ترتیب آن چشم دیگرت را ندادند، یک تکه از روده ترمتای سرخ پا را بکش بیرون، ببر پشت آن تخت سنگ، برای خودت بخور و تماشاشان کن. 23 چند نقش. 24 خلاصه جیکوویک ها خوابید و انگار که اصلا نیامده بودی و قارقار هم نکرده بودی. همه سرشان را چرخاندند سمت شانه به سر، که دیگر بالهاش را بسته، شانه هاش را هم خوابانده بود پس کلهش. می گفت: هست. خاطرت که هست چطور حرف می زد؟ یک خورده بالهاش را باز می کرد، یک خورده باد توی پوشپرهای سینهش می کرد. به هر هست و نیست که می رسید شانهش را کمی وا می کرد، بعد می گفت: نیست. ولی داشت می گفت: هست، قاف هست، البته که هست، خیلی هم دور است. نشانهش درختی که هر برگش به اسم یکی از ما هاست، تا بمیریم برگمان هم می افتد. همین درخت را می گفت. گفت: نشانه دیگرش سنگی به دیوارش، به قاعده آبگیری کوچک. آبگیر که دیده اید، همانطور هم شفافتر، شبیه این آبگینه هایی که شکستش گاهی گیر غراب می آید. مگر نه غراب؟ نپرس از کجا می دانست، حتما یکی از همین هایی که می آمدند لانعت خبرش کرده بودند. گفت: خلاصه جوری است که خودمان را توش ببینیم، خودمان را توش پیدا کنیم، تا ببینیم کی هستیم و چرا و چه جور و از کجا و چرا سختی کشیده رفته ایم آنجا. حتما تک تک من به خودمان می گفتیم: یعنی می شود که تو هم سعادت دیدنش را داشته باشی، که تو هم چنگ و منقارت به پر و بال عزیزش برسد، تا یک کرکش را هم که شده ازش بگیری بکنی. نه به خاطر چیزی، برای روز پیری، مریضی، علیلی، لنگی. هنوز نگفته بود که همه نمی توانیم به سرش برسیم، که شاید فقط 30-40 تامان. اینها را که گفت انگاری یک هو آبله چیزی به جان همه افتاد. گردنها خود به خود تو رفت، چشمها نیمه بسته مانده، توی خودمان گلوله شدیم و پرهامان پژمرده و سیخ و بالهامان شل شد. 25 کاش گفته بودند چتر داشته باشیم. به جهنم که قارقار نمی کرد. اگر خیلی برای تشییع جنازه لازم بود خودمان جاش می کردیم. اگر نتوانیم در حالی که یکی یک چتر سیاه توی دستمان است ادای کلاغ را در بیاوریم، خانه هامان را ول بکنیم برویم دشت بهتر است. دیگر دهنم پر از خون بود. پای قلمه شدهش را عین انگشتی که سوزن توش فرو رفته باشد توی دهنم گرفته بودم که تا میروم تنظیفی چیزی پیدا کنم خونش به اینجا و آنجا نپاشد. داشتم خفه می شدم. عین شیلنگ باغبانی خون ازش می رفت. نمی خواستم بهانه به دست زنم بدهم. با بدبختی نواری به پهنای سه انگشت از ملافه پاره کردم، پاش را قشنگ بستم. سفیدی ملافه به سیاهی پرهاش می آمد. خیلی به خصوص یکی دو گل سرخ کوچک هم زودی روی ملافه شکوفه زد، قشنگترش کرد. من برای زنهایی که جوراب سفید با گلهای کوچک سرخ پاشان می کنند قش می کنم. دامنشان هم کوتاه باشد خیلی هم پروبال نکوبند. پرهاش را که داشتم منظم می کردم دیدم دست ها می لرزند. یکو حس کردم انقدر دوستش دارم که دارم به دلشوره می افتم. لبهام را به پس گردنش کشیدم و فکر کردم که زندگیم بی او سوت و کور می شود. 26. هنوز حرف اصلیش را نزده بود. و اما سیمرغ، چه عرض کنم؟ چطور چه عرض کنی؟ اگر از من میپرسید چطور بگویم؟ میگویم ماییم. ماییم؟ کی ماییم؟ چی ماییم؟ سیمرغ ماییم. عجب، ماییم. تا مدتی نفسمان در نیامد. دانه‌ای بود که سنگدان ماها از پسش بر نمی آمد. اگر برای قصه جوجه هاست باشد، بگوییم هست، ولی اینکه بگردیم دنبالش نه. کی فکرش را میکرد که تو شانه به سری که میشناختیم مرغ تمام در بیایی که مثلا سهره خاک بر سری که فضلش قد یک ارزن است سیمرغ است. کلی داستان و روایت پشت سرت بود که میگفت هر حرفت قطره شفا بخش نمیدانم کدام درد بی درمانی باید باشد. آخر حرف که نباید بزنی تو، شاهدانه باید بپاشی، جوری که اگر همه هم جمع شوند همین که از تو کمک نگیرند نتوانند یک حرف به خوبی حرفهای تو بیاورند. حالا این چه صحبتی است که می کنی؟ تا گفتی و اما سیمرغ. همه روی پاهامان جابجا شدیم که خون توی چنگالهامان نخشکد و تا شب بمانیم که تو بگویی. هی از سیمرغ برایمان بگویی، از نقش و نگارش، جا و مکانش، خورد و خوراکش، از پر درمان بخشش، جوری که منقارهامان از حیرت وا بماند. یک کاره پشتش در آمد که چی؟ چه عرض کنم که خلاصه نیست. حالا من دارم میبینم که هست. او هی میگوید که نیست. آخر اگر نیست پس تکلیف اینی که من دارم میبینم چه میشود؟ به فرض من گیجم، خیال بافم، خیال میبافم، ولی تکلیف آن همه داستان و تاریخ و افسانه و نقل و متل و قصیده و قول و غزل و مثل و سوره موره و آیه مایه چه می شود که با هر دانه به حلق من کردند؟ هیچی. قصه بوده، اسطوره و شعر و مقامه و اخبار و حدیث و حکایت و روایت بوده. عجب، پس اینها بوده. همانجا از فضل خوردنم پشیمان شدم که چرا اصلا رفتم پیششان. خب آقای امید، وقت ما تمام شد امروز.
در خدمت شما هستم عزیزم.
قربان شما. بذاریم بقیه داستان رو برای فردا چهارشنبه، روز شما و همه شنوندگان عزیز.